من جای برم، بی تو من یاشق دست بدرم، هی نزا سر بسرم. دیارامش واسه تنهاییام، حرف تو که باشه زودی کوتاه میام، همین تو واسم بسی، جا تو نمیتونه بگیره کسی، این شونه هم خونته، این دل دیوونته. جون منی یه قدم جلو بیادو تو نشی، ته دنیا خودتی آخرشی، گلی تو جون منی، سایه سرم، نمیتونم بی تو من جایی برم، بی تو من یاشق در بدرم، هی نزا سر بسرم.
تمام زندگیم، یعنی بگذار چشمانت تا به همیشه مهربان بمانه، یعنی بگذار آغوشت تا به همیشه محکم باشد و امن بمانه، تمام خنده های من برای توست، یعنی تمام دلخوشی هایم، و تو تنها بخند، و تو تنها بخند و بگذار گوش های من پر شود از صدای خنده های تو، بگذار هر که مرا دید از حالا تا به همیشه در چشمان من تو را ببیند. من از این پرسش تکراری هیچگاه خسته نمی شدم، همین پرسش این روزها که چشمانت رنگ دیگری دارد، عاشق شدی و من به لبخند اکتفا کنم و در دل بگویم عاشق، مجنون شدم، مجنون. تمام روزها به فدای آن روز، تمام این روزها به فدای آن روز که من جایی کنار خاطره هایم بنشینم و بنویسم آغوشش خود عشق. ای تمام زندگیم، تمام این روزها به فدای آن روز که من جایی کنار خاطره هایم بنویسم آغوشش عشق بود.
دوستان عزیز، فرصت امروز ما به پایان رسید. تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردین، هم دل ما بودین، الهی که همیشه دلهای مهربانتان به اقیانوس آرامش الهی وصل باشه. تا فردا و یک سلام دوباره، خدا نگهدار. Thank you. سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. نساء، نسوان. کلمه نساء در عربی به معنی زنان است. در زمانی که کاربرد کلمات عربی در فارسی خیلی رواج یافت، این کلمه وارد فارسی شد و به شکل‌های مختلف استفاده شد. مثلا گل نسا یا زیب النسا از نام‌های دخترانه بوده است، یعنی کسی که مایه زیب و زینت زنان است یا مایه افتخار زنان است. ما شاعری داریم به نام زیب النسا که شهبانویی بوده است در دوره گورکانی در هندوستان. یکی دیگر از شکل‌های کاربرد این کلمه در فارسی نسوان است و همین اکنون به معنی زنان در افغانستان رایج است. ما نشریه‌ای به نام ارشاد النسوان هم داشته ایم که در دوره امان الله خان منتشر می شده است. این کلمه به صورت نسایی در ترکیب نسایی ولادی هم به کار می رود و منظور حوزه پزشکی زنان است. ولی جالب است که غیر از این اصطلاحات نسبتاً رسمی، این کلمه در زبان مردم خیلی رایج نیست و کلمه زنان بیشتر به کار می رود. اگر ما بر این عقیده باشیم که بهتر است زبان ما از جهتی به اصل فارسی نزدیک باشد و از جهتی بر پایه زبان گفتار باشد، بهتر است از کلمه زنان به جای نسا یا نسوان استفاده کنیم. اگر هم در جایی می خواهیم که عبارت محترمانه تر باشد، می شود بانوان گفت. مثلا به جای طبقه نسوان بگوییم طبقه زنان یا طبقه بانوان، هرچند که در مجموع نگاه طبقاتی نباید به جامعه داشته باشیم. و در مورد شفاخانه نسایی و ولادی یا دکتر نسایی و ولادی هم می شود شفاخانه زنان و زایمان گفت یا پزشک زنان و زایمان. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند. امروز به بررسی گزارش های تازه پیرامون وضعیت حساس و مهم یکی از مقدس‌ترین مراکز اسلامی در جهان می پردازیم، مسجد الاقصی در قدس اشغالی. گزارش های موثق از جمله گزارش های سایت رسمی محافظت القدس حاکی است که فعالیت های حفاری گسترده توسط رژیم صهیونیستی در اطراف و زیر این مجموعه تاریخی به ویژه در دیوار البراق و در محله های مجاور خطر جدی برای استحکام سازه ها و هویت تاریخی این مکان دارد. گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی همچون یونسکو نشان می‌دهند که عملیات حفاری و تونل‌سازی رژیم صهیونیستی در زیر و پیرامون مسجد الاقصی و محوطه تاریخی الحرام الشریفی وضعیت سلامت سازه‌ها و میراث فرهنگی این منطقه را به طور جدی تهدید کردند. منطقه قدیمی بیت المقدس و اطراف مسجد الاقصی از سال 1961 توسط یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده و از سال 1962 نیز در فهرست میراث در خطر قرار دارد. بر اساس بیانیه‌های منتشر شده از سوی اکرم صبری خطیب مسجد الاقصی، این حفاری‌ها نه تنها به ترک‌ها و آسیب در دیوارهای مسجد و بناهای جانبی منتهی شده‌اند، بلکه هدفی فراتر از مهندسی سازه‌ای دارند و این اقدامات را تجاوز آشکار به حرمت مسجد الاقصی و وقف‌های اسلامی توصیف کرده و هشدار داده است که با شروع فصل زمستان احتمال بروز خسارات بیشتر نیز وجود دارد. باید گفت سرزمین فلسطین و قدس در نزد همه ادیان ابراهیمی از ارزش و جایگاه بالا و مقامی عالی برخوردار است. همه پیروان هر یک از شریعت ابراهیمی یعنی اسلام، یهودیت و مسیحیت این سرزمین را مقدس دانسته و از قداست آن یاد و دفاع می کنند. آثار و بناهای دینی و مذهبی بسیاری در این سرزمین برای هر یک از پیروان این سه دین آسمانی وجود دارد که می توان به دیوار ندبه برای یهودیان، کلیسای قیامت برای مسیحیان و مسجد الاقصی برای مسلمانان یاد کرد. مسجد الاقصی پس از مسجد الحرام و مسجد النبی سومین حرم مقدس در دین اسلام محسوب می شود و برای یهودیان نیز این منطقه بخشی از منطقه تاریخی کوه معبد است. طی دهه‌ها پروژه‌های گسترده‌ای از سوی بخش‌های مختلف رژیم صهیونیستی برای انجام حفاری، تونل‌سازی و تغییر ساختار زمین در اطراف دیوار البراق و محله‌های پیرامون این منطقه از جمله سیلوان و باب العمود گزارش شده است. به عنوان مثال گزارش یونسکو به صراحت به حفاری‌ها و تونل‌سازی‌های زیر مسجد الاقصی که به ویژه در منطقه بین سیلوان و دیوار غربی انجام شده‌اند اشاره می‌کند. برخی از کارشناسان هشدار دادند که این عملیات نه تنها اثرات فوری دارند، بلکه اثرات بلند مدتی نیز ممکن است بر پیریزی سازه‌ها، شالوده‌های معماری اسلامی و هویت تاریخی منطقه داشته باشند. برای مثال نماینده دائمی اردن در یونسکو در گزارشی گفته است که این حفاری‌ها می توانند سازه مسجد الاقصی را زیر سوال ببرند. در این میان گفته شده که فعالیت‌های زیرین علاوه بر تأثیر سازه‌ای با هدف سیاسی تاریخی نیز هستند. گزارش‌ها می گویند برخی از حفاری‌ها برای یافتن بقایای معبد ادعایی سلیمان نبی علیه السلام انجام شدند، گفته‌هایی که توسط جنبش‌های فلسطینی و اسلامی تغییر هویت تاریخی منطقه عنوان شده است. دوستان، حال بازگردیم به گزارشی که از سوی یونسکو منتشر شده. در آن گزارش ذکر شده که بیش از 100 پروژه حفاری و تونل سازی در منطقه قدیمی بیت المقدس و دیوارهای آن از جمله اطراف مسجد الاقصی در جریان هستند. وجود چنین فعالیت گسترده‌ای جزو موارد نگران کننده حفاظت میراث جهانی به شمار آمده است. و نکته قابل توجه است که یونسکو در تصمیماتی رسماً از رژیم اسرائیل خواسته که تمام این حفاری‌ها را متوقف کند و اقداماتش را در تناسب با کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی نظیر کنوانسیون لاهه برای حفاظت از میراث فرهنگی در زمان منازعه تنظیم کند. شایان ذکر است پیش از این نیز یونسکو با صدور قطعنامه‌های از رژیم اشغالگر اسرائیل خواسته بود تا حفاری‌ها و فعالیت‌های ساخت و ساز در این منطقه را متوقف کند. یکی از این قطعنامه‌ها که در سال 2016 تصویب شد، رژیم غاصب اسرائیل را به قدرت اشغالگر در شرق بیت المقدس شناخت و از آن خواست تا از تمام اقدامات تخریبی در اطراف مسجد الاقصی اجتناب کند. در حالی که رژیم اسرائیل می‌گوید فعالیت‌ها صرفاً با اهداف پژوهشی، تقویت سازه و آشکارسازی لایه‌های باستانی انجام می‌شود، بسیاری از نهادهای فلسطینی و منطقه‌ای این توضیحات را پوششی برای تغییر واقعیت زیر زمین و هویت منطقه می‌دانند. بیانیه‌های از جمله بیانیه فرمانداری قدس تأکید دارند که حفاری‌ها زیر مسجد الاقصی با هدف حذف میراث اسلامی انجام شده‌اند. حال این شرایط و این حفاری‌ها چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ اولا اگر سازه مسجد الاقصی دچار آسیب‌های فنی و سازه‌ای شود، نه فقط مسلمانان بلکه کل بشریت یکی از نمادهای مشترک تاریخی دینی را از دست خواهد داد. ثانیاً تغییرات زیر سطحی ممکن است در آینده منجر به جابجایی فیزیکی یا قانونی دیوارها، سکوی عبادت یا حریم مسجد شود. سوماً این امر سطح تنش میان فلسطینیان، مسلمانان سراسر جهان و رژیم اسرائیل را افزایش می‌دهد و می‌تواند جرقه منازعه‌ای تازه باشد. در این میان شیخ اکرم صبری به امت‌های اسلامی و عربی فراخوان داده تا مسئولیت خود در حفاظت از مسجد الاقصی را بر عهده گیرند. او با اشاره به ورود روزانه شهرک نشینان و مراسم‌های مذهبی غیر مجاز در محوطه مسجد تأکید کرده که خطرات کنونی واقعاً ملموس هستند و نیازمند عمل فوری‌اند. دوستان، حالا اجازه دهید نگاهی دقیق تر بیندازیم به برخی از زوایای فنی این اقدامات رژیم صهیونیستی و مضرات سازه این اقدام. یکی از اصلی ترین نگرانی ها فرونشست زمین یا تخریب زیر سطحی است که ممکن است بر پی ساختمان های مهم تأثیر بگذارد. با حفاری مداوم به ویژه در زیر بخش های حساس، سازه های تاریخی ممکن است دچار ترک های مخفی و نشست شوند. برخی گزارش‌ها می‌گویند که ساختمان‌های مجاور دیوار غربی مسجد الاقصی در سال‌های اخیر شاهد ترک و آسیب بوده‌اند. دوستان، مسئله مسجد الاقصی و حفاری‌های غیرمجاز رژیم صهیونیستی فقط محلی نیست، بلکه شامل همه ماست. زیرا هنگامی که یک نماد جهانی از بین برود یا دگرگون شود، تنها سنگ و خاک نیست که فرو می‌ریزد، بلکه خاطره جمعی انسان‌ها، ایمانشان و پیوندشان با گذشته نیز ترک برمی‌دارد. قدس فقط شهری در جغرافیای فلسطین نیست. قدس حافظه جهان تمام ادیان توحیدی است. هر آجر مسجد الاقصی، هر صدای مؤذن آن تکه‌ای از روح میلیون‌ها انسان در سراسر دنیاست. وقتی دیوارهایش می‌لرزند، وجدان ما نیز می‌لرزد و هر ترک بر سنگ‌هایش شکافی در هویت فرهنگی و تاریخی بشریت است. حفاظت از آن دفاع از یک ساختمان نیست، دفاع از معناست، از حافظه انسان، از حقیقتی که قرنها در برابر طوفان قدرت و اشغال ایستاده است. در این میان ملت‌های بیدار جهان هم صدا با مردم فلسطین فریاد می‌زنند که هیچ حفاری نمی‌تواند ایمان را فرو بریزد. سنگ‌های مسجد الاقصی شاید ترک بردارند، اما حقیقت آن جاودان است، همان گونه که نام قدس در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند. و این صدا صدای مقاومت است، صدای ایمان، صدای زمینی که هنوز زنده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز هم بحث در باره معاد، یکی از اصول مهم اعتقادی اسلام را دنبال می کنیم و به موضوع معاد در قرآن می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، بی تردید بخشی از آیات نورانی قرآن به موضوع معاد اختصاص یافته. مجموع آیاتی که به بحث امکان وقوع معاد پرداختند 3 گروه هستند. دسته ای از آیات نمونه های از احیای مردگان را به گونه ای عینی و قابل فهم مطرح می کنند. دسته دیگر آیاتی هستند که بر قدرت نامتناهی خداوند در آفرینش انسان و جهان تأکید دارند و این حقیقت را دلیلی روشن بر قدرت خداوند در تحقق معاد و تجدید حیات انسان می دانند. دسته سوم نیز آیاتی هستند که از نگاه آنها تجدید حیات انسان در سرای آخرت شبیه زنده شدن و تجدید حیات زمین‌های مرده در فصل بهار هست. آیات قرآن بر این دلالت دارند که بر اساس مشیت خداوند عادل و حکیم تجدید حیات انسان در جهان آخرت امری قطعی است. همان گونه که نخستین بار اجازه حیات و آفرینش از جانب خداوند به وقوع پیوست و جهان با عظمت و موجودات زنده را آفرید، بار دیگر در قیامت انسان را زنده می کند. در برنامه قبل خاطر نشان کردیم که گرچه تجدید حیات انسان با توجه به توانایی های محدود او ناممکن به نظر می رسه، اما با توجه به قدرت بی‌پایان خداوند که برای نخستین بار حیات را در پیکر بی جان انسان دمید، مسئله سخت و دشوار نیست. قرآن تصریح می کنه که خداوند قادر هست اعضای پیکر انسان را با تمام ریزکاری ها و ظرافت های آن بازسازی کنه.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
عزیزان، همونطور که قبلا گفتیم آیات قرآن به چندین نمونه عینی و تاریخی در زمینه معاد اشاره کرده که همه آنها امکان حیات بعد از مرگ را بر انسان قابل درک می کنند. یکی از آنها مربوط به داستان عزیر پیامبر بود که درباره آن شرح و توضیح دادیم. اینک به یک نمونه دیگه از داستانهای قرآنی که به مسئله معاد می پردازه اشاره می کنیم. در داستان زندگی حضرت ابراهیم آمده که روزی حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبر بزرگ خدا از کنار دریایی می گذشت. مرداری را دید که در کنار دریا افتاده. قسمتی از آن داخل آب و قسمت دیگرش در خشکی قرار داشت. حیوانات دریا و خشکی و پرندگان بر سر آن ریخته و آن را طعمه خود قرار داده بودند و گاه بر سر آن با هم دیگر به جنگ و نزاع می پرداختند. دیدن این منظره ابراهیم علیه السلام در اندیشه فرو رفت که کیفیت زنده شدن مردگان پس از مرگ چگونه است. ابراهیم علیه السلام به این می اندیشید که اگر این حادثه برای جسد انسان رخ بده و بدن او پراکنده شده و هر قسمت از بدنش جزی از بدن جانداران دیگه شوه، مسئله رستاخیز که باید با این بدن جسمانی صورت بگیره چگونه خواهد بود؟ قرآن کریم این ماجرا را در سوره بقره آیه 260 این چنین شرح داده:
و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت آری، ولی برای آنکه قلبم آرامش یابد. خداوند فرمود 4 پرنده متفاوت را برگیر و آنها را نزد خود جمع و پس از ذبح قطع قطع کن و در هم بیامیز. سپس بر هر کوهی قسمتی از آنها را قرار بده، بعد آنها را بخوان. خواهی دید به سرعت به سوی تو می آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نکاتی که از این آیه استفاده میشه این که زنده کردن مردگان از شؤون ربوبیت خداوند است. گفت رب ارنی کیف تحیی، کلمه رب یعنی خدای تو که مربی هستی، از شؤون ربوبیت اینه که به هر حال پس منو تربیتم کن، درجه ایمان منو بالا ببر. برای آموزش عمیق استفاده از نمایش و مشاهدات عینی بسیار مفیده. حالا سوال، نمیشه یه بارم خدا یه کار برای ما بکنه؟ نه، چون کشف و شهود و کلاسای بالاتر خدا برای کسانی میذاره که کلاسای پایین رو طی کرده باشه. اگر یه شاگرد خوبی از معلم وقت خصوصی خواست، میگه بیا خونه من وقت خصوصی بهت میدم، سوالای علمی تو جواب میدم، چون این شاگرد میارزه. اما یه شاگردی که همش درسش تنبلی میکنه، اینو اگر وقت خصوصی از معلم بخواد بهش نمیده. ابراهیمی که مراحل بندگی، مراحل آزمایش طی کرده، این ابراهیم اگر از خدا یا مراحل بالاتری کشف شهود خواست، خدا براش کلاس میذاره. فخذ اربعه من الدهر. ایمان دارای درجات و مراحلی است و اولیاء خدا هی دنبال درجه بالاتر میگردن. در دعای مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیه السلام میگه الهی بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین. قرآن میگه یا ایها الذین آمنو آمنو. قرآن اول میگه و بشر صابرین، صابر که شدی میگه صابر کافرین لکل صبار، اول صابر بعد صبار. یا ایها الذین آمنو آمنو. ابراهیمی که مراتب رو طی کرده، خداوند کلاس بالاتر براش میذاره، میگه فخذ اربعه من الطیر، 4 تا پرنده رو بگیر و براش کلاس میذاره. اولیاء خدا قدرت تصرف در هستی رو دارن، بهش میگن ولایت تکوینی. گفت سمد اوهن، تو دعا کنی. اد اوهن یعنی دعای تو، نفس تو. سمد اوهن یعتینه که سعیا. باز از این معلوم میشه که معاد جسمانیه و در قیامت بازگشت رو به همین ذرات بدن خواهد بود، چون خداوند با معاد جسمانی مثلا معاد ایمان ابراهیم رو بالا برد. معاد را باید باور کنیم و باید یقین هم داشته باشیم. خدای تو را به حق محمد و آل محمد و بالآخرته هم یوقنون، یقین به قیامت را به ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. در اینجا ذکر این نکته لازم هست که استدلال و برهان علمی ممکن هست بر انسان یقین‌آور باشه، اما او را به آرامش خاطر نمی‌رسانه. زیرا استدلال عقل انسان را راضی می‌کنه، اما ممکن هست در اعماق دل و عواطف او نفوذ نکنه. درست مثل اینکه عقل و خرد به انسان میگه هیچ خطری از جانب کسی که فوت شده او را تهدید نمی‌کنه. با این حال بسیاری از افراد از مرده میترسند، به ویژه هنگام شب و تنهایی جرأت نمی کنند در کنار جسد مرده‌ای بمانند، چرا که انسان ها بر پایه دلایل عقلی می دانند که فرد فوت شده بی خطر هست، اما این آگاهی به اعماق وجود آنها راه نیافته. به هر حال آنچه انسان را اقنا میکنه و موجب اطمینان قلبی و آرامش جان میشه شهود عینی است. دوستان، بر اساس دلایل عقلی ایمان ابراهیم به معاد ریشه‌دار و عمیق بود. در عین حال برای اینکه به مرتبه کاملتری از یقین برسه و قلبش اطمینان پیدا کنه، از خداوند درخواست نمود که زنده شدن مردگان را در قیامت به او نشان بده. او می‌خواست با چشمان خود این موضوع را مشاهده کنه. خداوند هم برای آنکه موضوع حیات دوباره انسان در قیامت بر ابراهیم ملموس و روشن شود، دستور خارق العاده ای داد. به او گفت که 4 پرنده را بگیره و نزد خود بیاره. طبق روایات این 4 پرنده عبارت بودند از طاووس، خروس، کبوتر و زاغ. به ابراهیم علیه السلام فرمان داد که آن 4 پرنده را ذبح کنه، تکه تکه کنه و اعضای آنها را به هم مخلوط کنه. آنگاه آنها را به 4 قسمت تقسیم کنه و سر کوهی قرار بده. هدف از این دستورالعمل این بود که ابراهیم نمونه رستاخیز و زنده شدن مردگان را آنگاه که اجزای بدن آنها متلاشی شده و با اجزای بدنهای دیگر مخلوط شده مشاهده کنه. خدا به ابراهیم علیه السلام فرمود آن پرندگان را به سوی خود بخوان، به سرعت به سوی تو می آیند. حضرت ابراهیم فرمان خداوند را دقیقاً مطابق برنامه به اجرا در آورد. سپس پرندگان را صدا زد. در این هنگام ذرات پراکنده هر یک از پرندگان به هم متصل شده و در برابر چشمان ابراهیم به هم در آمیختند. آنها به صورت همون 4 پرنده اول در آمدند و زندگی را از سر گرفتند. این ماجرا در واقع صحنه ای از معاد را در همین دنیا در برابر دیدگان حضرت ابراهیم مجسم ساخت تا او دریابه که همین حادثه در رستاخیز در مقیاس بسیار وسیع تری رخ خواهد داد. در پایان آیه خطاب به ابراهیم گفته شد که بدان که خداوند توانا و فرزانه است و در واقع او بر هر کاری تواناست و این گونه کارها در برابر قدرت نامتناهی او ناچیز هست. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده نیز بیشتر راجع به معاد و نمونه عینی و تاریخی دیگری در زمینه اثبات معاد با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ضربان را بشنوین. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص امراض پوست و مو هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد اگزماها یا حساسیت ها و آلرژی های پوستی یا درماتایتیس با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل مفصل راجع به تعریف اگزما و حساسیت های پوستی، عوامل و فاکتورهای زمین ساز صحبت شد. امید است که در این ارتباط بحث با ما همراه باشین و همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
به نام خدا، من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر از لطف شما، از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که گاهی ما مواردی داریم دکتر صاحب که افرادی از یک ناحیه خاص بدن، یک نقطه و قسمت مشخص بدنشان خارش میکنن، روی بدن، روی دست یا پا. این علتش چی میتونه باشه؟ آیا اینمی را میتونیم اگزما بخوانیم بگیم اگزماست؟ یعنی علت دیگی ممکنه داشته باشه؟ چی کار باید بکنن؟
خارش هایی که به صورت موضعی هست و فقط یک محل خاص رو درگیر میکنه، معمولا مواردی که فرد فراغ خاطر و فراغ کار پیدا میکنه، مثل شبا تنها که میشه، اینا خارش میگیرن. اینا رو ما اصطلاح میشیم نورودرماتیت یا لیکن سیمپلس کرونیکوس، یک خارش هایی هست که ریشه عصبی دارن، یعنی یه محرک پوستی هست، حالا اگزما، خشکی، هرچی، ولی در زمینه استرسی که فرد داره فقط یه نقطه ای رو به صورت یک محل خاص رو میخارونه، طبیعتاً عصبهای اونجا زخیمتر میشن، حساستر میشن و دیگه به صورت سیکل معیوب دچار خارش میشن. اینو باید هم کمک کنن که اون سیکل رو قطع کنن تا اونجایی که میتونن نخارونن اونجا رو،
بله،
هم اگه با این رعایت خوب نشد درمان داروی معمولاً پزشک میدن، من بهبود پیدا میکنه.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و بحثایی که پرچالنج هست، پرچالش هست، بعضی درمان ها و اقدامات خاصی است که امروز در جامعه مطرح میشه، توسط مردم عوام تبلیغ میشه. مخصوصا در ایران ما خبر داریم، در منطقه، در کشورهای پنس پاکستان، حالا ممکن است در افغانستان هم باشه. برای اینمی زایعات و بسیار چیزهای دیگه از جمله زایعات پوستی میاین زالو درمانی، یا بعضی از مناطق ما جلو برش میگن، از اینمی زالو و جلو استفاده میکنن برای معالجه. آیا این واقعا یک منشأ و مبنای علمی داره این کار؟
خب بحث این زالو، من نمیدونم حالا به چه حوزه تخصصی تو پزشکی مرتبط میشه، بعید میدونم به یک حوزه پزشکی ارتباط پیدا بکنه، طبیعتا من هم اطلاعات علمی ندارم. اما آنچه که من از بحث زالو درمانی دیدم، افراد زیادی بودن که به ما مراجعه کردن به دنبال استفاده از زالو، دچار سلولید، عفونت صورت شده بودن برای آکنه و جوش این کارو کردن، و طبیعیه که خب اینا اون عفونت دردسر و به اصطلاح مشکلات زیادی رو براشون به وجود میارن. یه بحثی رو ما در رابطه با خیلی از بیماری ها به خصوص بحث بیماری های پوستی داریم،
بله،
و اون هم اینه که پوست چون ارگان ایمونولوژیک هست، بیشتر بیماری هاش به سیستم ایمنی برمیگردن. سیستم ایمنی ما هم یه قسمتی از مغز دستور میگیره، یعنی شما طیف بیماری هایی که با استرس، با ناراحتی، با به اصطلاح اضطراب تشدید میشن خیلی زیاده.
بله.
ریزش موی سکه یا ریزش موی ناحیه به دنبال استرس ایجاد میشه. درماتیت آتوپیکی که صحبت کردیم با استرس شدید میشه. درماتیت سبوریک، بیماری پسوریازیس و اینقدر این طیف زیاده، معنیش اینه مغز ما قادر به کنترل هست روی سیستم ایمنی. بود منفیش اینه که وقتی استرس داریم بیماری هامون تشدید میشه.
بله.
برعکسش بود مثبتشه، یعنی تلقین، آرامش میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه و بعضی بیماری ها شدتشون کمتر بشه. کنه یکی از همین کاراست. یعنی ما به جای اینکه بریم دنبال کارهای پرهزینه، پرخطر و پر ریسک که مثلا تلقین بکنیم که حالا مثلا فلان کاری که میخوای رو پوستمون انجام بدیم که از نظر علمی اصلا تایید نمیشه، حالا بهبودی خفیفی هم ایجاد کنه، با همون آرامش، با همون تلقین، با همون باور میتونیم خیلی راحت خیلی از این بیماری ها رو شدتشون رو کم کنیم.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از مباحث صحبت های فراوان در زمینه درمان و معالجات زایات پوستی از جمله اگزما یا درماتیت و حساسیت های پوستی، استفاده و استعمال کورتون ها یا کورتیکو استروئید ها هستند که انواع و اقسام پمادش، ملهمش و کرم هایش وجود داره، محلول هایش وجود داره، تزریقات و پیچکاری هایش وجود داره، قرص و تابلت هایش وجود داره. چقدر استفاده و استعمال کورتیکو استروئید ها در این ضایعات اگزماهی و حساسیت های پوستی نقش داره، مفیده، یعنی اصلا ممکن غیر ضروری باشه؟
من همیشه بیمارام این مطرح میکنم، میگم دیگه خونساترین ماده که در اطراف ما هست آب. اگه کسی آب زیاد مصرف کنه میتونه مسمومیت با آب پیدا بکنه.
بله.
هایپوناترمی پیدا کنه، دیون پایین بیفته و مشکلات جدی ایجاد کنه. خب پس طبعا همه داروها اگر در حد و اندازه و جای درست استفاده نشن به تب عارض دارن، عوارضشون هم جدی هست. کورتون هم یکی از این داروهاست. شما میدونید یکی از شایع ترین علل هپاتیت در دنیا استامینوفن هست، در صورتی همه دارن خیلی راحت استامینوفن استفاده میکنن. بنابراین همه داروها بالقوه خطر آفرین هستن، عوارضا هستن، عوارض ایجاد میکنن اگر درست استفاده نشه.
بله.
کورتون هم یه دسته از این داروهاست. طبیعتا دارویه که خب در جاهای معجزه آسا کمک میکنه. استفاده بیش از حدش مثل همه داروها میتونه عارضه ایجاد کنه. مشکل اون جاییه که افرادی غیر تخصصی یا سر خود استفاده نابجا میکنن و طبیعتا عوارضش رو هم میبینن. خب ما در پوست عوارض رو راحت میبینیم، یعنی همونجوری که بهبودی رو مشهود برامون نتیجهش، عوارض هم به صورت جدی میتونیم در پوست مشاهده کنیم. خیلی از این عوارض در جاهای دیگه ممکنه راحت دیده نشن. برای همینه شاید اگه عوارض کورتون رو اگه نادرست مصرف کنن رو پوستشون میتونن ببینن.
تشکر از لطف شما، از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشک یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و امراض جلدی، در رابطه با مسائل مربوط به اگزماها و حساسیت‌های پوستی صحبت‌های بسیار ارزشمندی را داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در معالجه و کنترل ضایعات جلدی و پوستی راجع به ضد آفتاب ها و کورتون ها صحبت کردیم. راجع به کرم ها، پماد ها و ترکیبات مرطوب کننده یا آبرسان چطور؟ میخوایم بپرسیم که مرطوب کننده ها استفادهش لازم است که افراد مرتب و منظم استفاده بکنن، مخصوصا اونایی که اگزما و حساسیت پوستی دارن. این مرطوب کننده ها چقدر براشان مفید است؟
خارجی ترین لایه پوست اصطلاح لایه شاخیه که یه چیز رطوبت 10% داره. اگر آب پوست خیلی زیاد باشه مثل چین ها رطوبت بالا میره، خطر عفونت ها رو بالا میبره. اگر خیلی کم باشه خشکی پوست ایجاد میشه، مثل کسایی که همه دیدیم مو خشک میشه، ترک میخوره، دستمون خشک میشه. پس رطوبت برای لطافت پوست، برای زیبایی پوست، برای تراوت پوست ضروری و حیاتی هست. عین یه گل که شما وقتی رطوبت کافی هست اون تراوت خودش رو داره، یه گیاه هم همینطور، وقتی رطوبتش کم میشه پژمرده میشه. پوست ما هم دقیقا همین حالت رو داره. گاهی افراد به صورت طبیعی رطوبت حفظ میشه،
بله،
یعنی فیزیولوژی بدن جوریه که اون غدد عرقی که دائم داره فعالیت میکنه، غدد چربی که در پوست وجود داره، چربی رطوبت اون تعریق رطوبت کافی رو میرسونن، خیلی نیاز به استفاده از مرطوب کننده به اصطلاح خارجی نیست. برعکس بعضی افراد هستن وقتی سن بالا میره غدد عرق فعالیتشون کم میشه، غدد چربی کم میشه، بنابراین پوست ما راحت خوش میشه. کسانی که شوش اونجوریه که مثل خانم خانه‌دار که زیاد با مواد شوینده کار میکنه یا به هر علتی پوست تماس با شوینده و آب زیاده، پس پوست خوش میشه.
بله.
پس ما اینجا حتما نیاز هست که یک آبرسان به پوست به اصطلاح اضافه کنیم که این رطوبت رو ایجاد کنه. مواد روغنی آبرسان نیستن، یعنی یه چیزی مثل وازلین، روغن زیتون بعضی استفاده میکنن، اینا آب ندارن که به پوست برسونن. اینا فقط این یه نایلون که رو پوست میکشید یه لایه رو پوست کشیده میشه که فقط آب پوست به اصطلاح تعریق نکنه. برعکس موادی مثل اوره، مثل آمونیوم، آمونیوم لاکتات، ترکیباتی از این دست، حتی اسید لاکتیک با غلظت‌های کاملا مشخص شده، اینا آب رو در خودشون نگه میدارن، بعد در قالب کرم وقتی تجویز میشن به تدریج اون آب رو در پوست آزاد میکنن. اگر بخوایم دو تا خدمت خوب به پوست انجام بدیم، یکی کاهش استرس، حالا که میشه در سبک زندگی، و یکی یعنی اگر شما این کرم های تجاری گران قیمت رو که خیلی ها براش هم هزینه میکنن، بگیم 99% خاصیتش فقط رطوبت رسانی به پوسته،
بله،
که همون کشه با یه کرم خیلی 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 ارزونتر در واقع این کارو کرد. بنابراین رطوبت رسانی به پوست، استفاده از مرطوب کننده کمک به اصطلاح جدی برای پوستمون، برای سلامت پوستمون هست. و این رو بعضیا به صورت ترکیبی همکارای متخصص پوست معمولاً تجویز میکنه. بعضی هم خوب در بازار موجود، ایرانیاشون قیمتاشون خیلی بالا نیست و قابل استفاده.
دکتر صاحب، در مورد مرطوب کننده ها که صحبت شد، یکی از سوالات ایست که اینا را چه قسمی استفاده بکنن، استعمال کنن، روز چند دفعه، چه قسم؟
مرطوب کنندگی بستگی به پوست فرد داره. یک کسی که شغلش جوریه که دائم باید دستشو بشوره، خب طبیعتا ممکنه بارها نیاز باشه از این مرطوب کننده استفاده کنه. کسی که به اصطلاح نه پوست نیمه خشکی داره، خیلی بعضی جاهاش مرطوبه بعضی جاهاش خشکه، ممکنه یک بار در روز براش کفایت بکنه. یادمون باشه به میزانی که ما استفاده از شوینده ها استفاده میکنیم نیاز به مرطوب کنندگی پیدا میکنیم. پس در جایی که نیاز نیست یا ضرورت نداره از شوینده استفاده نکنیم.
بله،
جایی که نیاز هست استفاده کنیم، از شوینده های استفاده کنیم که قدرت دترژانت کمتری داشته باشن، پاک کنندگیشون کمتر باشه، چربی پوست رو پاک نکنه، به تبع نیاز به مرطوب کننده هم کمتر خواهد شد. نوشیدن مایع، نوشیدن آب به مقدار کافی رطوبتی به پوست میده که نیاز به استفاده از مرطوب کننده کمتر میشه. بنابراین نیاز کاملا فردی هست و در کسانی که خشک هستن ممکنه چند بار نیاز باشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یکی از موضوعات مهم در مورد بیماری‌های پوستی یک مریضی است که با ضایعات متعدد قرمز و سرخ رنگ و پوست ریزی های شدید و بزرگ است که در قسمت‌های خاصی از بدن ظاهر میشه، گاهی وقتی کم میشه، گاهی وقتی زیاد میشه و دلایل مختلفی داره. به نام پسوریازیس یا سوریازیس، در ایران به نام بیماری صدف هم او را میگن. من نمی‌فهمم که در افغانستان به چی نامی معروف است. در مورد اینمی مریضی هم برای ما بگوین، این جز اگزما هاست یا نه یک بیماری دیگی پوستی است؟
بیماری صدف یا داوصدف یا بیماری پسوریازیس یه بیماری هست که پوست به صورت غیرعادی رشدش یا تکثیرش سرعت پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه مثلا 30-40 روز یه بار پوست ما پوست اندازی کنه، 7 روز یه بار پوست اندازی میکنه. به صورت معمول هم تو جاهایی که برجستگی های پوستی هست مثل آرنج، زانو، گاهی توی سر هم معمولا ایجاد میشه. ذات این بیماری جوریه که اکثریتش موارد خیلی خیلی خفیفن که با یه درمان موضعی کنترل میشن و بهبود پیدا میکنن. ممکنه تا سالها ازشون خبری نشه ولی گهگاهی عود کنن. موارد خیلی نادری هم هستن و خیلی قلیلن که خب فرمای خیلی شدید پیدا میکنن و به درمانهای جدی پیدا میکنن.
بله،
امروزه دیگه به بیماری نمیگن که لاعلاج هست یا لاعلاج نیست، این بیماری درمان قطعی داره یا نداره. زندگی بشر به سمتی رفته با توجه به پیشرفت علم. در گذشته بیماری هایی که درمان قطعی داشتن عمدتا عفونی ها بودن، بنابراین با درمان آنتی بیوتیک دیگه الان مشکلات عفونت خیلی جدی نیست. بیشتر بیماری هایی هم که تا حدودی سبک زندگی صنعتی در ایجادشون نقش داشته، بیماری هایی هستن که وابسته به سیستم ایمنی بدن هستن، بنابراین کنترل اینها مهمتر هست. بنابراین علم پزشکی بیشتر در اینجور مواقع به کمک بیماران میان که اینا یک زندگی نرمال، طبیعی و با کیفیت داشته باشن. حالا اگه گاهی ممکنه با یه قطره، با یه کرم یا یه قرص میخوان استفاده کنن. خیلی بیماری ها رو اینجوری برای خودشون بغرنج نکنن. بنابراین بیماری پسوریازیس قابل درمانه، قابل کنترل هست. فقط نکته خیلی مهمش اینه که استرس آفت جونشه.
بله.
پس کسی میخواد بیماری صدفش کنترل بشه،